دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران، به تازگی از تمایل رهبر به حضور اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس در قالب یک فهرست واحد سخن گفته است. گفته هایی که واکنش هایی را در میان دیگر چهره های اصولگرا برانگیخت، آنجا که چهره هایی چون حسن غفوری فرد، محسن یحیوی و حمیدرضا کاتوزیان که گروه های مختلفی از اصولگرایان را نمایندگی می کنند، به شدت از هزینه کردن از رهبر در بحث انتخابات انتقاد کردند. غلامعلی حداد عادل چندی پیش هم در گفته‌هایی در جمع جبهه پایداری، یکی از تشکل‌های تازه منشعب شده در میان اصولگرایان، با اشاره به دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد وحدت اصولگرایان هشدار داده بود که روند انشاب در میان اصولگرایان ممکن است به قیمت شکست آنان در انتخابات آینده مجلس تمام شود. اصولگرایان از همکنون برای انتخابات مجلس نهم که در اسفند ماه برگزار می شود مشغول وزن کشی هستند و در این میان همچنان این نگرانی برای اصولگرایان منتقد دولت هست که گروه های نوخاسته حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اکثریت کرسی های مجلس را از آنان برو بایند. نگرانی هایی که در همفکری این گروه از منتقدان دولت با جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم متجلی است. در این میان از اردوگاه جناح اصلاحگرا و فعالان جنبش سبز در داخل و خارج ایران هم صداهای متفاوتی به گوش می رسد و تفاوت دیدگاه های این گروه از فعالان سیاسی طیف گسترده‌ای را از همراهی با منتقدان دولت تا عدم مشارکت در انتخابات در بر می گیرد. در همین باره نظر سه میهمان این هفته دیدگاه ها را با سه نظر مختلف جویا شده ایم. در هند اسماعیل گرامیزادگان نماینده اصلاحگرا از بجنور در دوره هفتم مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، چهره شاخص معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 88. در تورنتو علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و در فرانکفورت مهدی خانبابا تهرانی فعال سیاسی جمهوری خواه. در مورد این بحث انتخابات آینده مجلس از تازه ترین تعارض ها در گفته های اصولگرایان و جناح راست گفته های حسن غفوری فرد که روز پنجشنبه در پاسخ به غلامعلی حداد عادل گفت صحبت از تمایل رهبر به ارائه تنها یک فهرست انتخاباتی واحد به مصلحت نیست. این اختلاف نظر چی رو نشون میده در مورد سمت و سوی موضع‌گیری های اصولگرایان پیشاپیش انتخابات آینده مجلس آقای اسماعیل گرامی مقدم؟
شرایط انتخابات آینده انتخابات بسیار متفاوت با دورهای گذشته هستش. دلیل عمدش هم این هستش که در 30 سال گذشته مبسوط به سابقه بوده که دو جریان، یعنی جریان راست یا چپ یا جریان اصولگرا و یا اصلاح طلب، مقابل هم دیگه سفارایی میکردن. اما در این انتخابات به دلیل اینکه جریان اصلاح طلب یا نخواهد تونست به صورت کامل در انتخابات حضور پیدا بکنه یا با تعداد کمی در حقیقت حوزه انتخابیه رقابت رو شروع خواهد کرد، به همین دلیل در بین اصلاح طلبان اصولگرایان این دلیل مهمی هستش که اونها رو مجاب میکنه که به سمتی برن که رقابت رو در درون خودشون بیشتر بکنن و به همین دلیل هم هستش که این ائتلافی که در بین اصولگرایان داره شکل میگیره، یا به عبارت دیگر گروه های هفته به اضافه 8، از این جهت اهمیت پیدا میکنه. اما جهت دیگه اختلاف ها به نظر من شاید در گفته های غفوری فرد هم پررنگ نباشه. بیشتر اگه ما این گروه های اصولگرا رو به دو طیف، اصولگرایان سنتی و یا اصولگرایانی که پایبند به وحدت نظر در رأس نظام هستند تقسیم بکنیم و سمت دیگه رو جبهه‌ای که باز شده اخیراً به نام هواداران دولت تقسیم کنیم، بیشتر اختلاف دیدگاه‌ها در بین این گروه ها از اینجا سرچشمه میگیره. به دلیل اینکه در گذشته مرجع رأی اصولگرایان رأی‌های پایگاه‌های بسیج بوده، هواداران ثابت و سنتیشون، یک فاکتور جدید دیگه در این انتخابات خودشون نشون خواهد داد و اون پشتوانه رأیی که طرفداران دولت به اون دل بستن و به دلیل توزیع یارانه ها و به صورت نقدی و از طرفی با داشتن قدرت منطقه‌ای یعنی بخشداران، فرمانداران و استانداران به راحتی قادر خواهند بود که از نامزدهای مورد حمایتشون به واسطه قدرت و ثروت حمایت بکنن و دل بستن به این که اکثر کرسی ها رو به دست بگیرن. از این جهت هستش که اصولگرایان سنتی در صورتی که وحدت بین اونها به وجود نیاد و نتونن به لیست واحد برسن، از این امکان مرجع رأی نخواهند تونست استفاده کنن و همه اونها شیفت پیدا خواهد کرد به حامیان دولت. در همین راستا هستش که آقای لاریجانی و همچنین آقای باهنر به اونجا میرسه که خواهش میکنن و تمنا میکنن که اصلاح طلبان در انتخابات آینده حضور پیدا کنن. حضور اصلاح طلبان در انتخابات حتما توجیه خواهد کرد وحدت رو در بین اصولگرایان و به مانند قبل اونها وحدت خواهند کرد. این یه نشونی هستش که گرفتن اصولگرایان سنتی. هدف دیگرشون هم این هستش که از سرخوردن اصولگرایان هوادار دولت جلوگیری میکنن و اونها رو در صف اصولگرایان حفظشون خواهد کرد و از رأی اونها میتونن استفاده کنن. به هر میزانی که جریان اصولگرای سنتی تمایل داره اصلاح طلبان در انتخابات حضور پیدا کنن، به همین میزان هواداران دولت تمایلی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات ندارند و به دنبال این هستند که لیست های جداگانه در بین اصولگرایان ارائه بشه و به این وحدت تمایلی ندارند.
خیلی ممنون آقای گرامی مقدم. آقای علیرضا حقیقی، واکنش آقای غفوری فرد بازتاب دهنده تمایلات حزب مؤتلف است تشکل قدیمی محافظه‌کار و گفته های آقای حداد عادل منعکس کننده کمیته داوری جبهه متحد اصولگرایان که در تلاش همگرایی و وحدت ایجاد کنه میان تشکل‌های مختلف این جناح، بعد جبهه پایداری هست که چهره شاخصش محمد تقی مصباح یزدیه و شامل چند وزیر اخراجی دولته، و جبهه ایستادگی که ائتلافی است شامل 11 گروه اصولگرا که گفته میشه چهره‌های شاخصش نزدیکان محسن رضایی هستند. چه موضوعهایی اینها رو از همدیگه متمایز میکنه؟
مهمترین موضوعی که میشه برشمردی کهش مسئله دوری و نزدیکی اینها به آقای احمدی نژاد و آینده‌ای که برای آقای احمدی نژاد متصور هستند. دومم این که نحوه برخورد با جریان اصلاح طلبان هست و سومم یارگیری‌های درونی که در درون این جریانات وجود داره. این مجموعاً دوری نزدیکی اونها رو نشون میده و چهارمین عنصرم به اولویت‌های سیاسی اقتصادی بین‌المللی اونها در حوزه‌های مختلف میشه اشاره کرد.
خیلی متشکر. آقای مهدی خانبابا تهرانی، با این حساب اینکه اصولگرایان با یک فهرست واحد شرکت کنند در انتخابات یا با چند فهرست رقیب، احتمالش چقدر؟ این رقابت چه تأثیری داره بر روی اجازه حضور حامیان دولت در انتخابات آینده مجلس؟
البته این که ولی فقیه تأکید بر این گذاشته، از زبان آقای عادل حداد گفته که بهتر است که اصولگرایان با یک لیست بیان در انتخابات، روشنه. چون من فکر میکنم اگه با چند تا لیست بخوام بیان، آقای لاریجانی نا در مقابل احمدی نژاد نا کم میارن، احمدی نژاد نام رأی کمتری میارن، اصولا نشانی از پاشیدگی و پراکندگی سطح اصولگرایان میشه. ولی سوال این است که آیا اصولگرایان قادری به این خواهم بود در انتخابات آینده بدون حضور مردم، بدون حضور اصلاح طلبان، بدون حضور سایر شهروندان ایرانی که دگراندیش هم هستند و در انتخابات 2 خرداد و انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری شرکت کردن، انتخابات آبرومندانه برگزار کنند؟ این به نظر من غیر ممکنه. چون این آقایون اصولگرایان بدون توجه به خواست اصلاح طلبان یک تنه دارن میرونن جلو. من باورم بیشتر بر این است جلال‌های درون حکومت معطوف به منافع شهروندان ایران نیست، بیشتر نگاه به فقط منافع گروهی خودشونه بدون اینکه توجه کنن که آب تو کشتی اومده. من باور دارم در شرایط کنونی با وضعیت منطقه خاورمیانه از یه طرف از نابسامان اقتصادی سیاسی فرنگی درون جامعه ایران، هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن این انتخابات فکر میکنه راه چاره‌ای درست کرده، ولی نشان واقعی این است که این نهاد حاکمه در مجموعش دوچار آنچنان سردرگمی و پراکندگی شده که آقای خامنه‌ای ولی فقیه که با همدستی بخشی از سپاهیان آقای احمد نژاد کودتای انتخاباتی دور دهم به وجود بود و در اثر این دسترازی به رأی مردم که موجب یک جنبش گسترده ایران شد به نام جنبش سبز و صدای اعتراض شهروندان ایران گوش فلک رو کرد همه میدونستن، من فکر نمی کنم با تمام این گذشته هایی که ما داشتیم بشود انتخاباتی به وجود بود که در واقع وصله پینه کنه این وضعیت نابسامان کنونی ایران رو، الا اینکه به رأی مردم تمکین می کردن و صدای در واقع موسوی، کروبی، این آدم هایی که امروز ازن، من نمی دونم چگونه می تواند انتخاباتی برگزار بشه که ولی فقیه از خط اول درسش داره میگه که آقا باید یک لیست داشته باشه، این تعیین میکنه همه چی رو. یکم، و با وجود تمام زندانیان سیاسی که ما داریم و آقایان کروبی، آقای موسوی و دیگران، باز وجود تلاشایی هم که هاشمی رفسنجانی و خاتمی و موسوی و کروبی و اینا کردن در انتخابات دوره قبل، زنهار دادن به آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای آمد در کلام آخر گفت من با آقای احمدی نژاد همه نزدیک‌تر هستم. حالا اختلاف بین آقای احمدی نژاد و خود ولی فقیه و بخشی از اصولگران، این در واقع بازار آشفته رو من فکر نمی‌کنم با بوق و کرنای انتخابات بتونه آرام شه. من باور ندارم که انتخابات این دور علی رغم وحدت خود اصولگرایان بتونه یک انتخاباتی باشه که مردم رو به پای صندوقا بیاره. مردم پاسخ خودشونه میخوان از این هیئت حاکمه که چرا دست درازی به رأی اونها کردن و اونها هم فریاد زدن رأی ما کجاست. این انتخابات بیرونق علی رغم تمام تلاشایی که در بین جناها میشه و باور منم بیشتر بر این است که اصلاحات کنونی ایران باید شاخص داشته باشه، یه برنامه مدون داشته باشه و اون برنامه باید از تغییرات ساختاری در نظام جمهوری اسلامیه.
ممنون آقای.
نگه بازنده است در جنبش اصلاح طلبی ایران و همین دلیل است که احمدی نژاد و آقای اسفندیار مشایی اگر به شکل سوری هم شده فهمیدن یه مقدار بوق ناسیونالیستی میزنن، یک مقدار حرفای ضد حجاب میزنن و که به قول خودشون اون 15 میلیون رأی اونورم این دفعه جلب بکنن. به هر حال بازار آشفته است اونچه که از شواهد تا کنون معلوم میشه.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، رقابت های موجود در میان اصول گرایان که بهش اشاره می کردین توضیح بیشتر می تونین بدین که بر روی امکان و اجازه حضور اصلاح گرایان در این انتخابات تا چه حد می تونه اثر بذاره؟
بله، ببینید اصلاح طلب ها در این دوره، خب آقای خاتمی شروطی رو مطرح کردن که این شروط از یک جهت می تونیم بگیم که شرایط حداقلی هستش که حضور پیدا کنن. از طرف دیگه نگاه دیگه را آیه موسوی خوینی ها داشتن، رئیس مجمع روحانیون، که اینگونه هم مثال زدن که خانواده‌ای که دو سال قبل توی انتخابات شرکت کردن حالا رو دستشون آسیب و خسارت هایی مونده، تعدادی از افراد کشته شدن، تعداد زیادی زندان هستن، دو نامزد اصلی انتخابات در حبس خونگی هستن، حالا به این خانواده گفته بشه که شما بیاید در عروسی هم شرکت کنید و معلومه که نمیشه. یعنی نگاه های موسوی از این جهت دیگر است که اساسا ما اصلاح طلبان خودمون شرایط حضور در انتخابات رو نداریم. یعنی این شرایط که آقای خاتمی میگن شرایط حداقلی است که ما خودمون به هر حال در یک انتخاباتی که ماهیتا رویداد انتخابات رقابت هست، برای رقابت هم باید امکاناتی وجود داشته باشه و احزاب مثل مشارکت و مجاهدین که ابلاغشون اومده برای انحلال، اعتماد ملی که تعطیل دو سال، کارگزاران که جلساتش معلقه و ده ها گروه دیگه اصلاح طلب. خب بنابراین مشخصه که در یک چنین رویداری که هیچ گونه فعالیت حزبی نبوده امکان رقابت هم وجود نداره، مگر اینکه حاکمیت در زمان باقی مونده شرایطی برای اونها به وجود بیاره و ورود به انتخابات بکنه. البته ما هیچ گونه نشانه ای در حال حاضر نمیابیم که یک چنین نادهی در حاکمیت وجود داشته باشه. به همین دلیل اصلاح طلبان این شرایط حداقلش. از اون طرف دیگه همونجور که خدمتتون عرض کردم، اصول گرایان در صورتی که به همین منوال ما شرایط رو داشته باشیم، حتما وحدت در بین اونها اتفاق نخواهد افتاد و آقای احمدی نژاد با نگاهی که به انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری داره، تمایل شدیدی داره که به هر ترتیب لیست جداگانه‌ای در مناطق مختلف بده، با توجه به اینکه این انتخابات مجلس انتخاباتی است که بیشتر محلی، منطقه‌ای، قومی هستش. من پیش‌بینی می‌کنم که یعنی 50-60% مردم در این انتخابات شرکت می‌کنند، اما بیشتر فعالیت دولت در حوزه افراد تهی‌دست، افراد زیر خط فقر شکل میگیره و یارانهایی رو که توضیح کرده بسیار هم مؤثر بوده. این طبقه حتما در انتخابات حضور پیدا میکنن و حتما بخشداران و فرمانداران هم جهتگیری این آرا رو و رضایتمندی اونها رو و ادامه این شرایط رو برای افراد که اکثر اونها در روستاها، حاشیه شهرها ساکن هستن ایجاد خواهد کرد. با این شرایط که وجود داره به سمتی خواهیم رفت که رقابت در بین اصولگرایان خواهد بود. یک جبهه اصولگرایان سنتی من میتونم نام بذارم، البته نسبی از این نامگذاری من، و یک جبهه هم به صورت مطلق عرض کنم حامیان دولت.
آقای علیرضا حقیقی، آقای گرامی مقدم اشاره کردن به شروطی که محمد خاتمی چهره شاخص اصلاحگرا قبلا مطرح کرده بود برای شرکت اصلاحگرایان در انتخابات، ولی فعلا اونجوری که آقای گرامی مقدم و بسیاری از آگاهان دیگه میگن اون شروط به طور کامل دست کم عملی نشده. بحثایی هم بود در مورد مزایای شرکت این جناح در انتخابات و حتی وارد شدن در ائتلاف با اصولگرایان منتقد دولت که با واکنش اصلاحگرایان نزدیکتر به میرحسین موسوی و مهدی کروبی مثلا مصطفی تاج‌زاده روبرو شد. در این سوی طیف سیاسی اصلاحگرایان سفارایی چگونه است؟
در درون اصلاحگرایان گاهی مختلفی وجود داره، در حقیقت یک نوع تشتت آرا وجود داره و اتفاق نظری وجود نداره، مضافاً برای اینکه بخشی از مؤثرترین نیروهای اصلاحگرا در زندان هستند و به هر حال احزاب سیاسی اونها هم کم و بیش منحل شده، خارج شده از مدار سیاسی رقابت‌های درون حاکمیت. مشکل اساسی این هست که این سوال کلیدی باید مطرح بشه که راه حل خروج از این بحران چیه؟ آیا بایستی رفت به سمت تغییر کل نظام یا انتخابات آزاد برگزار کرد؟ انتخابات آزاد خوب میدونید که یه شاخصای مثلا 1-40 داره. هیچ انتخابات در دنیا آزاد 100% نیست. یک جاهایی ممکنه آزادی انتخابات باشه ولی عادلانه نباشه، یه جایی ممکنه عادلانه باشه آزاد نباشه. همین مشکلاتی است که وجود داره در مسئله انتخابات. بنابراین ما باید نزدیک بشیم به یک انتخابات کاملا آزاد. آیا انتخابات در ایران آزاد بوده همیشه؟ نه، انتخابات آزاد نبوده اما مؤثر بوده. یعنی همه انتخابات در سرنوشت سیاسی ایران مؤثره، به لازم این که بخشی از منابع قدرت در اختیار مجلس هست و تأثیر داره. بنابراین چون مؤثر هست میشه از زاویه‌های دیگه‌ای به این موضوع نگاه کرد. واقعیت اینه که قدرت سیاسی حاضر کارت دعوت برای کسی برای حضور در انتخابات نمیفرسته. علتش هم این هست که چون دولت نفتی است و در حال حاضر احساس میکنه که میتونه خودش بدون حضور اصلاح‌طلبا مسئله رو حل کنه و بحران رو، حالا همین موقعیتی که هست، به سمت موقعیتی تثبیت شده پیش ببره. اینجا باید دقت کرد که باید این بر از زاویه این بر نگاه کرد. از زاویه اصلاح‌طلبا باید اونا مسئلهشون باید اون خانه خودشون احساس کنه و باید که موضوع حل بکنه. انتخابات چند تا کارکرد داره. میتونه کارکرد رسانه‌ای داشته باشه، میتونه کارکرد گفتارسازی باشه، میتونه کارکرد کسب قدرت کامل باشه، میتونه کارکرد آزمایشی باشه برای اینکه شما بتونید تمرین های کنید، برای اینکه بتونید نیروهاتون رو بسیج کنید، مثل روش هایی که احزاب مذهبی ترکیه در دهه 60، 70 و 80 انجام دادن. بارها منحل شدن ولی مستقیم غیر مستقیم شرکت کردن در انتخابات، یا روش هایی که اخوان المسلمین در مصر انجام دادن. بایستی دریست که بایستی باز بشه و این در نه با انقلاب باز میشه نه با خشونت. این بایستی حضور داشت، پیگیری کرد، گاهی اوقات باید گفتار ساخت، گاهی اوقات باید رسانه کرد انتخاباتو، و این تصوری که حضور در انتخابات هم مشروعیت ایجاد میکنه برای سیستم، این یه تصور کاملا غیر معقولی است، برای اینکه اگر انتخابات درست برگزار بشه میتونه برای سیستم مشروعیت ایجاد کنه. اگر درست برگزار نشه انتخابات نه تنها مشروعیت ایجاد نمیکنه بلکه خودش مشروعیت زدایی میکنه. ببینید همه انتخابات 88 باعث شد سیستم با بحران‌های سیاسی بیشتری مواجه بشه، علارغم اینکه تعداد شرکت کنندگاش بیشتر از انتخابات دیگه بوده. این موضوعی است که باید بهش توجه کرد. مهمه که استاد طلبا از زاویه چه کار کردی به انتخابات نگاه کنه، چه اهدافی داشته باشن، و سوم اینکه بایستی یک رهبری واحد داشته باشن. در حال حاضر به نظر من تنها کسی که این شایستگی رو داره و امکان رو داره در فقدان آقای موسوی و کروبی که الان نیستن، آقای خاتمی این امکان رو داره که محور اجماع نیروها بشه، به خاطر اینکه هم از اعتبار بین‌المللی برخورداره و هم اینکه از زاویه جناح‌ها و اصناف مختلف درون نظام و بخشی از نهادهای حاکمیت معتبرترین شخص به قول معروف شناخته میشه و کسی است که تجربه نشون داده که منافع ملی رو بیش از هر چیزی مقدم میدونه و حاضر نام، نان و آبروی خودش رو در پای اون بگذاره.
آقای مهدی خانبابا تهرانی، حرفای آقای علیرضا حقیقی رو اینجور هم میشه ازش برداشت کرد که شرکت در انتخابات مجلس یک بحثه و استفاده از فضای انتخاباتی برای پیشبرد خواستای اصلاحگرایان، تحول طلبان و جنبش سبز بحثی است جدا. در این باره چه عواملی میتونه مد نظر مخالفان اصولگرایان قرار بگیره؟
چی که آقای حقیقی فرمودن چیزی نیست که از مد نظر نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور دور بوده باشه. انتخابات رو فرصت خوبی دونستن، شرکت کردن، واقعا درست میگه، چه در دوم خرداد چه بعدش، اصلا تمام انتخابات تا حتی همین دوره قبل موجب این شد که مردم حضور پیدا کنن، با حضور خودشون به آگاهی هاشون افزوده بشه، این درسته. ولی انتخابات که این بار میخواد درست بشه، وقتی که کل لجمعین افراد هیئت حاکمه که آدم هایی که سالهای دراز در این جمهوری اسلامی کار کردن، از بهزاد نبوی بگیری تا آقای موسوی تا آقای کروبی، من دیگه اسم نمیارم، همگان نه در زندان ها هستن، این دیگه حداقلی بوده که آقای به اصطلاح مصلحی مثل آقای خاتمی اومده بیان کرده، گفته اگه میخواین سالم باشه فضای انتخابات، حداقل آزادی ها رعایت کنید، احزاب آزاد کنید، زندانی ها را آزاد کنید. اینا به اینم راضی نیستن، اینا عروس و داماد رو از یه هجله میخوان ببرن، فقط اصولگرایان. خب اینا به نظر من یه بخشی از سوداگران کشور هستن. و بعدم من اینطوری فکر میکنم که برنامه سیاسی که مخرج مشترک مشکلات هیئت حاکمه ایران از یک سوی، یعنی تنگناها، مشکلات، از سوی دیگه خواسته های مردم نباشه و از اون پلتفرم سیاسی ما ندیم، موفق نخواهد شد. از این دنده به اون دنده فرج خواهد بود و من فکر میکنم آزمودن رو آزمودن خطاست. تنها رایی که باید انجام داد همراه تمام اون نیروهایی که در انتخابات قبلی بودن یا همین الان در کشور حضور دارن، برای ایجاد یک فضای سالم و برگزاری یک انتخابات آزاد که به بازنگری قانون اساسی بیانجامه، نقص در اونجام هست. ما دنبال یه چنین جنبشی بریم، همه فکرمون ما گذاشتیم توی این جناح اون جناح. الان آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای مثلا سرشاخ شده، اصولگراها بسم الله میزنن با آقای مثلا اصلاح طلبان، آقای باهنر که خواهش میکنم تشریف بیارین تو انتخابات شرکت کنید، که چی؟ که مجلس گرم بشه. مثلا فرض کنید بخشی از اصلاح طلبان بیان با اصولگرایان آشتی بکنن، بتونن قضیه رو پیش ببرن. خب این امکان نداره، این به آبرو حیثیت اون نیروی رب پیدا میکنه که موجب یک جنبش بزرگی در جامعه ایران شدن، چه از دور خرداد چه تا جنبش سبز، که جنبش در واقع رنگین کمان بود و هست. و من فکر نمی کنم با این جریانی که درست کردن، یک طرف میگن جریان فتنه است، یک طرف میگن جریان انحرافی، بقیه هم که حسابشون روشنه. خب این هیئت حاکمه چند تیکه شده، یه موقع اصلاح طلب و اصولگرا بود، آقای ولی فقیه هم به نظر من کارتش سوزونده تو بازی که با انتخابات قبلی کرده، و الان اوضاع منطقه طوریست که موجب نگرانی هم شهروندان ایران شده، هم هیئت حاکمه رو پای خودش میلرزه، هر آن ممکن اتفاق بیفته. و من امیدوار هستم که در کشور ما هم طور که دوست قبلی ما گفت واقعا یک طوری باشه به خشونت نینجامه، چون به نظر من از خشونت فرزند گورزادی به دنیا میاد، بلکه امیدوار هستم مردم ایران رو همین خط به اصطلاح صلح‌جویانه و مسالمت آمیز خود حرکت بکنن، ولی اون که به یه جنبش اجتماعی بیانجامه و به یه انتخابات آزاد. هیچ کس به نظر من، اونهایی که به تمامیت ارضی ایران، اونهایی که به مساله ملی ایران فکر میکنن، میدانن چه خطری بالا سر ایران بالبال میزنه. این بخشی از هیئت حاکمه ایرانی که به نظر من به این مسائل و مساله ملی ایران فکر نمی‌کنه. من باور ندارم این انتخابات بتونه گرهی باز بکنه، خصوص که به قول دوست قبلی این انتخابات در حقیقت انتخابات مجلس نهمه و انتخابات بعدی هم باز در پیشه، و من فکر میکنم ما باید یک مقدار جدال‌های درون هیئت حاکمه و وضعیت ایران رو جدی‌تر بگیریم. درک غلط از جدالی که با رحیم مشایی به راه افتاده به نظر منو با انحراف میبره. همین درک هم باز که اصلاح طلبا بسم الله میزنن به اصلاح طلبا برای منافع خودشونه و به سود سیاست اصلاح طلبی در ایران نیست. من فکرم بر این است که اگر این جریان به همین ترتیب بخواد ادامه پیدا کنه، بخش های زیادی از نیروهای اپوزیسیون ایران که در خود جمهوری اسلامی هستند عمدتاً فاتحه اصلاحات درون حاکمیتی رو خواهند خوند و باور ندارن که میشه، و اون وقت وضعیت بدتری به وجود میاد که امید است که به نظر من یک جوری عقلانیت حاکم بشه و به آرای مردم مراجعه بشه و به اصل حاکمیت مردم فکر بشه، چون در دستور ولایت مطلقه فقیه حاکمیت مردم نیست. من به هر حال امیدی به راه حل انتخابات مجلس نهم ندارم. اینکه آقای حقیقی میفرمایند که حضور در انتخابات یک فرصت، درسته، چند جور میشه در انتخابات حرکت کرد. الزاما انتخابات به این معنی نیست که اون مجلس با وجود ولایت فقیه و حکم حکومتی بالا بتونه اصلا چیزی به وجود بیاره، بلکه خود حرکت در جهت جنبش عمومی که تا حالا بوده و تقویت اون جنبش، درسته یه فرصت چم انتخاباته، نه الزاما انتخاب کردن کسی، بلکه جبهه امتناع هم میتونه خودش یک حرکت بزرگ باشه در کشور ما در مقابل این وضعیت که بوجود آورده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، حالا میرسیم به جمع‌بندی بحث. از شما این سوال دارم که این انتخابات در مقام مقایسه با 8 رأی گیری دیگر مجلس در 30 سال گذشته چه ویژگی داره؟
من به این سوالم حتما جواب میدم. اگه اجازه بفرمایید توضیح کوتاهی بدم در مورد فرمایشات آقای حقیقی، که ما ببینید اصلاح طلبا، چون اسمون هم اصلاح طلب هستش، تنها راه اصلاح جامعه رو و منافع ملی رو از راه صندوق رأی میدن، و حتی من یک گام هم جلوتر میذارم، کسایی که معتقد هستن باید در انتخابات نظارت بین‌المللی صورت بگیره، اون رو هم ما قبول نداریم، بلکه معتقدیم ساده کاری که در قانون اساسی وجود داره و در جمهوری اسلامی هست کفایت برای انتخابات سالم رو داره، به یه شرط که سلیقه های حزبی و گروهی و جریانی مداخله نکنن در قانون. قانون انتخابات ایران مشکلی به لحاظ سلامت انتخابات نخواهد داشت، اما ما در مجلس هفتم، هشتم و انتخابات گذشته اتفاقا انتخابات رو فرصت تلقی کردیم و ورود پیدا کردیم، چون میدونستیم مثلا در انتخابات مجلس هشتم که فقط ما 90 کرسی رو برای رقابت امکان داریم و بقیه اصلاح طلبان رد صلاحیت شدن، بنابراین حضور پیدا کردیم. شرکت نکردن در انتخابات و سامان دادن همین که فرمودن بالاخره احزاب ما تعطیلن، خیلی از افراد زندان هستن، اتفاقا انتخابات رو ما یه فرصتی میدونیم که در اونجا دیدگاهمون رو مطرح بکنیم، اعلام بکنیم ما فعلا شرایط شرکت نداریم، اما حتما خودمون آماده میکنیم، شرایط اون اگه حکومت به ما نده خودمون فراهم میکنیم. به هر حال ما بایستی توجیه کنیم، حتی اقل الان ما که نمیپذیریم این رأی که اعلام شده، اما همین 15 میلیون رو، همون 14 میلیون رو هم باید توجیه کرد، یا به عبارت دیگر این 2 میلیون خورده‌ای که در تهران با آقای موسوی رأی دادن، این رو بایستی توجیهی داشته باشیم برای اینکه ورود به انتخابات پیدا کنیم. برای خانواده اصلاح طلب چه توجیهی داریم که امکان حضور در رقابت نداریم، از قبل میدونیم شکست خوردیم و ورود پیدا میکنیم. اما این انتخابات و انتخابات گذشته اعتقاد من به لحاظ سیاسی همین ممکنه شرکت کردن اصلاح طلبان یا شرکت نکردن و یا حداقل شرکت کردن بعضی از چهره ها اون هم به صورت مستقل نه به عنوان گروه بزرگ اصلاح طلب اتفاق میفته. اما در آرا به نظرم میرسه که ما شاهد این نباشیم که به صورت معناداری آرا کاش پیدا کنه، چون انتخابات مجلس انتخابات محلی است و در اکثر شهرستان ها مردم حتی اکثری شرکت میکنن، به دلیل اینکه قومیت ها و شخصیت خود افراد بسیار مؤثر هست، انتخابات حزبی نیست. فقط در کلان شهرها مثل تهران، تبریز، مشهد قطعا در اونجا آرا اصلاح طلبان که سیاسی هم از لیستی رای میدن حتما قایه بزرگ این انتخابات خواهد بود.
آقای علیرضا حقیقی، ویژگی این انتخابات از لحاظ اکثریت و اقلیت مجلس بعدی چیه به نظر شما؟
مجلس بعدی؟ خب بستگی داره که چه اتفاقاتی میفته. الان من گفتم که انتخابات بستگی داره به فاکتورهای بین‌المللی، مسئله تحریم اقتصادی ایران، مسئله بحرانی که الان در سوریه هست، همه اینا تأثیر میذاره در موقعیتی توازن قوای درون حاکمیت و مسئله انتخابات. و اصلا ممکنه آقای احمدی نژاد این پرچم استقلال خودش رو به گونه بالا ببره و اختلافات به گونه بشه که حتی ممکنه ایشون مسئله ریاست جمهوری رو حالا یا ترک کنه یا استعفا بده یا وادار به استعفا بشه و عدم کفایت بگیره. همه اینا تاثیر تغییراتی است که اتفاق میفته. من معتقدم باید جریان اصلاح طلب پلن‌های الف و ب و س داشته باشن. ببینید ثبت نام با شرکت در انتخابات تفاوت میکنه. یکی از روش‌هایی که میشه بسیج انتخاباتی کرد بدون اینکه واقعا هزینه‌ای رو برای مردم ایجاد کرد، ثبت نام در انتخابات. ثبت نام با شرکت تفاوت میکنه، یعنی که ممکنه 2 میلیون 3 میلیون آدم ثبت نام میکنن. همین ثبت نام کردن نشانه این هست که جامعه معتقد مجلس کارکرد خودش رو در این نظام نداره. این نکته اول قضیه. نکته دوم این که صحبتایی که آقای خانبوب تهرانی میکنن در مورد اینکه با یک روشی به سمت انتخابات آزاد برای اینکه مثلا رفراندوم بشه، قانون اساسی عوض بشه، اونها یه پروژه دراز مدتی است. شما در مورد این پروژه کوتاه مدت باید نظراتی داشته باشید، در این حال میتونید چشم پروژه های دراز مدت داشته باشید. مسئله اساسی این هست که شما بدون تمرین سیاسی، بدون بسیج نیرو، بدون اینکه این روش هایی رو باید بیازمایید، انتخاب کنید، دریست که باید دائما درش کوبی تا باز بشه. همه جای دنیا همینجوری شده. یا باید به سمت روش های انقلابی رفت یا روش هایی که مداخله خارجیه. اینا روش های سریه. غیر از این شما همه نگاه کنید در همه جای دنیا این روش ها به تدریج اتفاق افتاده. روش هایی که سریع است باید ممکنه بخشی از جنای حاکمیت بیان به سمت اینی که بخوان تغییر کنن، مثل مصر و تونس که ارتش این دوتا کشور مایل بود که هیئت حاکمه رو حداقل اون دولت مستقر رو کنار بذاره که دیدیم در تونس و مصر اتفاق افتاد. در غیر این صورت باید به روش های اتفاق داد که به تدریج انجام میشه. در این حال این امکان رو هم به وجود میاره، شما به عنوان یک نیروی سیاسی حضور دارید در قدرت در لحظه مومنتوم ایکس، یعنی شما ببینید ایران فضای سیاسیش، مناسبات قدرتش همیشه آمادگی این رو داره که تغییرات بنیادی درش ایجاد بشه و خب در این لحظات هست که باید نیروی سیاسی حضور داشته باشه. هر تغییری در حاکمیت چه به بلاد خارجی یا چه بلاد داخلی نیازمند این نیرویست که آماده باش توی صحنه حضور داشته باشه. تجربه گذشته نشون داده روشایی که تحریم میکنن باعث میشه مردم کاملا کناره میگیرن از سیاست. ببینید این که آقای احمدنژاد از سر قدرته به خاطر اون فضایی است که همین گفتارها ایجاد کرد که آقا شوراها چه فایده داره، شرکت نکردن در انتخابات شوراها و آقای احمدنژاد شد شهردار و بعدم شد رئیس جمهوری. هر دو تای این بر مبنای گفتار تحریم ایجاد شد و اینکه آقا این مجلس هیچ فایده و هیچ نقشی نداره. این دیدگاهی که در سیاست ایدئالیسته ولی در روابط اقتصادی رئالیسته، این همیشه مشکل زاد ایجاد کرده. این گفتاری که از زمان شاه بوده در ایران، گفتاری که میخواد دائما انقلاب کنه بدون اینکه توجه داشته باشه که روشی که داره اجرا میکنه چقدر میتونه به اهدافش برسه. روش درست اینه که شما ببینید نیروتون چقدره، امکاناتتون چقدره، چه مانعی روبرتون هست. دولت نفتی است، دولت انقلابی است، قرار مشروعیت انقلاب داره، نفت داره، مذهب داره، با همچین وزنه‌ای و همچین مانعی شما میخواد اهدافتون محقق کنید، چقدرم نیرو دارید، چقدرم شما هوادار دارید و چه روشایی رو میتونید اعمال بکنید. ببینید محاسبه کنید، اون موقع توش در میاد. به نظر من سیاست ایران نشون داده مدفن بسیاری از رویاها بوده. ما نباید با طرح‌های فضایی واقعیت‌های سیاسی موجود رو نادیده بگیریم.
آقای مهدی خانبابا تهرانی، در جمع‌بندی‌تون این رو هم بهش بپردازید که مهمترین رویدادی که به عنوان یک عامل مؤثر در انتخابات باید بهش چشم دوخت تا روز رأی‌گیری چیه؟
من فکر میکنم باید یک سیاست داشت برای اینکه مردم در حقیقت درشادکنی خود، چون ممکنه همطور که آقای حقیقی گفت بخشی از سر دلخوری یا اصولا دلزدگی شرکت نکنن، این درست نیست. باید اینا در واقع سیاست فعال داشته باشند، ولو اینکه در واقع این یک دفاع فعال باشه در مقابل بازی انتخابات که میکنن. من اینم قبول ندارم که تا بی‌نهایت میشه سر کوبید به سنگ خارا. آقای حقیقی اگه بخواد بدونه، بنده در تمام انقلابات بودم، انقلابات جهانی دیدم تغییراتم چجوری شده. برخی از رهبران اینقدر معطل کردن، مثل شوروی، مثل چین، به جاهای دیگه رفت. اصلاحات اصولا اینطور نیست که تا ابدالدهر ما بگیم آقا اصلاحات، ولی استبداد و ارتجاع رو حفظ بکنیم. به نظر من در شرط کنونی تنها شعار اصولی این است که این قانون اساسی در تضاد به حاکمیت مردم، یه قانون در واقع آپارتاید تبعیض‌گراست، هیچ دین و آیین و مذهب دیگه قبول نداره. شیعه 12 امامی خودشه، حالا دیگه اصولگرا هم میخوان صاحب کل خونه بشن که از اولم میکردن. نه آجان، اینا به خودشون هم رحم نمیکنن. من فکر میکنم تا ابدالدهر نمیشه مردم رو بدون استراتژی سیاسی نگه داشت تو میدان. از بعد از به نظر من جنبش بزرگ سبز ایران میباید یه استراتژی تدبیر میشد. اون استراتژی هم به باید از این بود که قدرت ولایت فقیه باید کاسته میشد یا پایان داده میشد از طریق مراجعه به آرا. این بحثم آیون کردن، چه آقای رفسنجانی چه دیگران مدت ها پیش هم گفتن که آقا این قانون اساسی بحث منظر نیست، ولی ما هستیم اون رهبری که توی میدانه، اون باید بتونه برای مردم راه و چاه نشون بده. درسته که رژیم اینا رو حذف کرده الان، دو رهبر نمادین این جنبش و رهبران جنبش سبز، ولی این جنبش سبز عین جنبش ملی شدن نفت، عین خود جمعیات بعد مشروطه، این میمانه در جامعه ما، چون تعلق فقط به یک انتخابات نداره. این یه اعتراض ملی بود، یه جنبش ملی بود. اگر دیگران نتوانند، من فکر میکنم سامان میده خودش این جنبش. من بدبین به آینده ایران نیستم، ولی معتقدم از طریق ولایت فقیه راه نیست، تحت عنوان که تیرک خیمه است. و این مسائل به نظر من بعد از کودتا انتخاباتی دیگر نخنما شده، رنگی ندارد. یعنی مردم باید روزی بتوانند از طریق مسالمت اگر بشه به صندوق رای، بندم اعتقاد دارم، تبلیغم کردم، معتقدم صندوق رای تعیین میکنه، ولی نه صندوق رای که زیر بغل آقای جنتیه و نظارت استثبابیه.
با سپاس از شما آقای مهدی خانبابا تهرانی، آقای علیرضا حقیقی و آقای اسماعیل گرامی مقدم، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.